اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم در خدمت شما خوبان با گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه 22 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 7 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و 14 اکتبر 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، صبحتان بخیر و سلامت باشد ان شاء الله. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی خبرم، زیرا تو داناترین کسان و عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌گردد تقویم تاریخ است، تکرار غریبه خراسان، پس از آن برنامه ادبستان و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
با نام و یاد خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 22 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 7 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 14 اکتبر سال 2021 میلادی. ۲۵۶۰ سال پیش بنابر روایات تاریخی در روز 14 اکتبر سال 539 قبل از میلاد کوروش هخامنشی تاجگذاری کرد و آغاز سلسله پادشاهی هخامنشیان در ایران را بنیان نهاد. پس از قدرت گرفتن کوروش هخامنشی و یورش به سرزمین بابل و تصرف آن، وی در روز 14 اکتبر سال 539 قبل از میلاد در پرستشگاه بابل تاجگذاری کرد. از این زمان بود که پادشاهی سلسله هخامنشیان آغاز شد و حکومتی شاهنشاهی در ایران بنیانگذاری گردید. کوروش در ابتدا شوش را به پایتختی خود برگزید و سپس سالیان به جنگ با اقوام گوناگون پرداخت تا اینکه در یکی از این جنگ‌ها زخمی شد و در سال 529 قبل از میلاد پس از 10 سال سلطنت درگذشت. دوران حکومت سلسله هخامنشیان تا سال 330 قبل از میلاد به مدت 200 سال به طول انجامید و سرانجام به دست اسکندر مقدونی منقرض شد. ۱۱۰۱ سال پیش بنابر روایت های تاریخی در روز 7 ربیع الاول سال 342 هجری قمری علی ابن محمد تنوخی عالم، ادیب و شاعر مشهور قرن 4 هجری قمری در سن 64 سالگی در شهر بصره در جنوب عراق وفات یافت. او در انطاکیه در شرق ترکیه امروزی به دنیا آمد و در دوران جوانی به بغداد رفت و در آنجا مسکن گزید. تنوخی در علوم نحو، لغت، هندسه و ادبیات از مشاهیر عصر خود به شمار می رفت. تنوخی علاوه بر دیوان شعری که از خود به یادگار گذاشته دارای تألیفات دیگری نیز همچون کتابی العروض است. ۵۷ سال پیش در روز 14 اکتبر سال 1964 میلادی نیکیت خروشاو دبیر کل وقت حزب کمونیست شوروی برکنار شد. خروشاو در سال 1939 میلادی عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی شد و پس از مرگ استالین در سال 1953 به قدرتمندترین مرد شوروی تبدیل شد و سمت‌های دبیری کل حزب کمونیست و چند بعد نخست وزیر این کشور را بر عهده گرفت. خروشاو در مدت زمامداری خود تلاش کرد که در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی در نظام شوروی تغییرات به وجود آورد، اما اقدامات خروشاو با مخالفت بسیاری از مقامات محافظه‌کار حزب کمونیست شوروی روبرو شد و سرانجام در این روز در حالی که وی مشغول گذراندن تعطیلات خود بود از مناصب حزبی و دولتی عزل و لئونید برژنو جایگزین وی شد. خروشاو در سال 1971 میلادی درگذشت. و 23 سال پیش در روز 22 مهر ماه سال 1377 هجری شمسی دانشمند و شاعر مشهور معاصر ایرانی استاد سید محمد علی سفیر در سن 77 سالگی درگذشت. و در ابتدا مقدار از علوم حوزوی را فرا گرفت و سپس از دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. در بسیاری از مساجد ایران آثار طبع هنری او روی کاشیکاری ثبت و حک شده است. استاد سفیر با توجه به علوی طبع و منشی عارفانه خیش همواره محبوبی قلوب خاص و عام بوده و در محافل ادبی برای او و آثارش ارزش ویژه قائل می باشند. خردنامه، دیوان اشعار، درس دین و تصحیح دیوان اشعار امام علی علیه السلام به فارسی از جمله آثار اوست. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 22 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی و برابر با 14 اکتبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار غریبه خراسان را همراهی بفرمایید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به اینکه زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان این هفته هم مهمان خانه های شما هستیم. این هفته به فضائل اخلاقی و اجتماعی امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. ابتدا از اهمیت دادن امام رضا علیه السلام به نماز با شما گفتگو می‌کنیم. اهمیت دادن امام به نماز در سیره عملی ایشان کاملا مشهود است. نقل شده است روزی ایشان با بزرگان ادیان مختلف مناظره داشتند و سخنان زیادی بین امام علیه السلام و حاضران رد و بدل می‌شد. جمعیت زیادی در آن مجلس حاضر بودند. زمانی که ظهر شد امام فرمودند وقت نماز است. یکی از حاضران که عمران نام داشت گفت سرورم، سخنان من را قطع نکن که دلم آزرده می شود، شاید اگر سخنانتان را ادامه دهی مسلمان شوم. ایشان فرمودند نماز می خوانیم و بر می گردیم. امام برخاستند و نماز خواندند. از دیگر ویژگی های آن حضرت این بود که هر دعایی را که شروع می کردند صلوات بر محمد و آل او می فرستادند و در نماز یا غیر نماز بسیار صلوات می فرستادند. شبها موقعی که می خواستند بخوابند قرآن تلاوت می کردند. موقعی که به آیهی می رسیدند که در آن از بهشت و دوزخ سخن می گفتند گریه می کردند و می فرمودند پناه میبرم به خدا از آتش دوزخ. آن حضرت هر سه روز یک بار تمام قرآن را تلاوت میکردند و میفرمودند
اگر خواسته باشم قرآن را در کمتر از 3 روز تمام کنم می توانم، ولی هیچ آیه را نخواندم مگر اینکه در معنی آن آیه فکر کنم و درباره اینکه آن آیه در چه موضوع و در چه وقت نازل شده. از این رو هر 3 روز قرآن را تلاوت می کنم. امام رضا علیه السلام هر دعایی که می کردند خیلی زود به اجابت می رسید. نقل شده که به مأمون خبر داده بودند که امام رضا علیه السلام مجالس علمی مربوط به دین و مذهب تشکیل دادند و این کار باعث شده مردم به مقام علمی ایشان پی ببرند. مأمون فردی را مأمور کرد که نگذارد مردم در این مجالس شرکت کنند. امام را نزد خود خواند و نسبت به ایشان بی احترامی و پرخاشگری کرد. ایشان از نزد مأمون با ناراحتی بیرون آمدند و در حالی که لبهای خود را تکان می دادند و می گفتند به خدا سوگند او را نفرین می کنم که یاری خداوند از او برداشته شود. موقعی که به خانه رسیدند 2 رکعت نماز به جا آوردند. اباسلط می گوید امام هنوز نمازشان را تمام نکرده بودند که زلزله‌ای در شهر اتفاق افتاد. فریادهای زیادی شنیده می شد و گرد و غبار زیادی از زمین بلند شد. اباسلط اضافه کرد من از جایم حرکت نکردم تا امام علیه السلام سلام نماز را گفتند. بعد از آن بالای پشت بام رفتم و بیرون را نگاه کردم و جز سرهای شکسته چیزی ندیدم. بعد از آن مدتی مأمون و لشکرش در حالی که سرشان شکسته بود را دیدم که با کمال خفت و خاری از شهر بیرون شدند.
به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. Oh,
از اباسلط هروی نقل شده است که روزی امام در منزل خود نشسته بودند. فرستاده هارون الرشید وارد شد و به ایشان چنین گفت: خلیفه شما را به حضور می طلبد. امام رضا علیه السلام برخاستند و فرمودند: ای اباسلط، او مرا جز برای امر ناگواری احضار نکرده است، ولی به خدا سوگند نخواهد توانست آنچه را ناپسند می دارم در حق من انجام دهد، زیرا دعای جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را همراه خود دارم که موجب حفظ جان من خواهد شد. ایشان وارد قصر هارون الرشید می شوند. چون نگاه حضرت به هارون افتاد، همان دعا را خواندند و در مقابل او ایستادند. هارون الرشید به امام چنین گفت: ای ابوالحسن، دستور دادیم 100,000 درهم به شما بپردازند تا شما نیازهای خانواده خود را برآورده کنید. چون علی ابن موسر رضا علیه السلام از آن مجلس بیرون رفتند، هارون چنین گفت: من خواهان چیز دیگری بودم و پروردگار چیز دیگری اراده کرد و آنچه خدا بخواهد همان می شود. فردی به نام رجاء ابن ابی زحاک در مورد عبادت و مناجات امام رضا علیه السلام چنین می گوید: مأمون مرا نزد امام علیه السلام به مدینه فرستاد که ایشان را از مدینه به خراسان نزد وی ببرد. مأمون سفارش کرده بود که مواظب امام باشد. مسیر راه بصره، اهواز، فارس و خراسان بود و خیلی سفارش شده بودند که شبانه روز از ایشان جدا نشوند. وی میگوید: من همیشه کنار امام بودم و کسی را با تقواتر نسبت به خدای متعال مثل او ندیده بودم. ذکر خدا همیشه بر لبانشان جاری بود، همیشه خدا ترس و پارسا بود. موقعی که وقت نماز می شد در سجدگاه خود می نشست و سبحان الله، لا اله الا الله و ذکرهای دیگر می گفتند و بعد از نماز اطرافیان را نصیحت می کردند. رجاء ابن ابی زحاک اضافه می کند: وقتی ایشان را نزد مأمون بردم، از من درباره احوالات امام پرسید. من آنچه را دیده بودم برای او گفتم. از رفتار و اعمال ایشان، رفتن و ماندنشان، همه آنچه که اتفاق افتاده بود. مأمون گفت: ای پسر ضحاک، این مرد بهترین خلق خدا روی زمین است. از همه مردم دانشش و عبادتش بیشتر می باشد. آنچه که از ایشان دیدی نزد کس دیگر نگو تا بزرگواری او بر کسی آشکار نشود مگر از زبان خود من. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خیلی متشکرم که این هفته هم با برنامه غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه ما بودید. این هفته در خصوص فضایل اخلاقی و اجتماعی امام مهربانی ها، امام رضا علیه السلام، با شما صحبت کردیم. هفته آینده ادامه این موضوع رو در خدمتتون خواهیم بود. خداوند پشت و پناهتون.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفاً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان خوب هم اینک ادبستان تقدیمتان میگردد. شنونده باشید.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین آرسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند مهربان، سلام عزیزان ادب دوست و دلاشنا. برنامه ادبستان را بنده ماریا باغدسراف به همراه دیگر همکارانم در صدای خراسان پیشکش شما ادب دوستان می کنیم، با این امید که مورد پسند قرار گیرد. موضوع برنامه امروز ادامه بررسی روزگار دوستانه دو ادیب و عارف برجسته، امیرعلی شیر نوایی و مولانا عبدالرحمن جامی است. در دیوان غزلیات جامی، غزل زیبایی است که او بعد از مراجعت از سفر حجاز برای دوستش امیرعلی شیر سروده است. که تو را چهره بود باز و مرا دیده فراز، بحر عشاق ره راست بود سوی حجاز. مژه بر هم نزنم پیش تو آری نخوش است، جامی از شوق مقام تو نوایی که زند. تمام نامه های امیرعلی شیر و جامی به اشعار زیبا مزین است. محتوای این نامه ها حکایت از حوادث تاریخی، تاریخ تألیف آثارشان، اوضاع فرهنگی سیاسی، احوال علم و ادب و هنر و مناسبات شخصی آنها را دارد. امیر در ذکر دلیل این همه نامه نگاری می گوید: هر روز دهم به نام ها درد سرت، من بی خبر از نامه چه دانم خبرت. تا دور فتاده سرم از خاک درت، بی خود گردم چو نامه آید زبرت. و جامی در جواب گفته: تا بود که آگهی کنم برگذرت، خواهم که دهم به نام ها درد سرت، زاندم که فتاده اتفاق سفرت.
با خواندن این نامه ها به علاقه عمیق امیر به استاد خود به خوبی پی میبریم و اینکه امیر تمام هم و غمش این بوده که در کنار بزرگان فرهنگ زندگی کند و با دوستی و حمایت از آنها و تألیفاتشان جریان فرهنگی آن عصر را رونق بیشتری ببخشد. همچنین با خواندن این اشعار به تبحر امیر در سرودن شعر پی میبریم که جامی بارها بر این قریحه شاعری امیر تأکید داشته است. رابطه دوستانه دو شاعر را می توان از دریچه دیگری نیز نگریست و نتیجه گرفت که این میزان صمیمیت فعالیت‌های فرهنگی این دو را در زمینه آثارشان به صورت منفی تحت شعاع قرار داده است. به عنوان مثال، آنگاه که نوایی خمسه ترکی خود را برای نقادی نزد جامی فرستاد، وی به پاس نگه داشته حق دوستی بی آنکه از زبان و ادب ترکی اطلاعی داشته باشد در کمال مجامله‌گویی به تعریف و تمجید از اثر نوایی می پردازد. امیر علی شیر هم در عوض اهتمام می‌ورزد تا آثار جامی در دربارهای تیمورزادگان به زیباترین شکل ممکن نسخه نویسی، تذهیب و آرایه بندی شود و به حیث تحف و هدایا به دربارهای شرق و غرب ایران ارسال گردد. نوایی به این میزان هم بسنده نمی کند و در مجالس ادبی شاعران را ترغیب کرده تا شعر جامی را بخوانند و فقط از او پیروی کنند. بر پایه این روابط نوایی چندان به شعرایی که به نقد شعر جامی و جوابگویی به آن پرداخته اند توجه نمی کند و بر آنها خورده می گیرد که شعرایی که جامی را جواب می گویند شعرشناس نیستند. با مرگ جامی امیرعلی شیر ارادت خود را در حق وی به نهایت رسانید و در رسای او اشعار سوزناک سرود و در عزایش میهمانی عظیمی ترتیب داد و عامه و فضلای هرات را به این محفل فراخواند. شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه ادبستان در خدمت شما پیگیران برنامه هستیم. همینجا هم یادآور می شویم که این برنامه در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت هم با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است. یاران، همانگونه که قبلا نیز به اطلاعتان رسانده بودیم، قرار است فیلمی از دوستی جامی و نوایی تهیه شود که محصول مشترک کشورهای تاجیکستان و ازبکستان خواهد بود. گزارشی در همین زمینه بشنوید که در تلویزیون سمرقند پخش شده است. در این گزارش از صحبت‌های دکتر مهرالدین نظاموف، محقق تاجیک، و خانم دکتر دلنواز یوسف آبا، استاد دانشگاه علی شیر نوایی شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان استفاده شده است.
معلوماتون که هنگام تشریف آخرین پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مرزیایف به جمهوری تاجیکستان یک سلسله حجت های مهم بین دو رهبریت و هیئت حکومت ازبکستان و تاجیکستان به امضا رسید. این باشد بحری باز هم پرقوت تر کردن رابطه های علمی و ادبی، فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و علمی دو کشور اهمیت کلان دارد. از این رو از جانب رهبران دو کشور در واخوری گذشته تشبث برای گرفتن فیلم بدیعی در مورد دوستی و رفاقت مولانا عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی پیشنهاد کرده شد. بعد صدا دادن این پیشنهاد از جانب رهبران دو مملکت برادر در ریاست‌های ازبکستان و تاجیکستان، هیئت‌های عبارت از کارمندان صحه کینماتوگرافیا، دانشمندان صحه ادبیات شناسی، گروهی کاری سازمان داده شد. دیروز اعضایان گروهی نامبرده از جمهوری تاجیکستان به تاشکند شهر آمده، پس آن به سمرقند راه پیش گرفتند. در شهر باستانی با دانشجویان فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی سمرقند واخوردند. قابل ذکر است که کار در این سمت هنوز ماه ایونی سال روان آغاز گردیده، طرف ها چند مرتبه به طریق آنلاین صحبت کنفرانس ها گذرانیده بودند.
در مرحله اول مواد زیاد از حساب سرچشمه ادبی و تاریخی، هم آثار تحقیق به زبان تاجیکی، زبان روسی، زبان ازبکی و زبان اروپایی گردآوری کردیم تا برای تهیه فیلمک مواد خوبی داشته باشیم. و در این زمینه چند مرتبه هم با طریق آنلاین صحبت و کنفرانس ها بین ما و هیئت کاری همین فیلم از ازبکستان برگزار گردید و اینک با تاوت پیشنهاد و تکلیف اجنتی کنفرانسی ازبکستان، هیئت کاری از جمهوری ازبکستان در حد 6 نفر با جمهوری ازبکستان آمدیم از 10 سپتامبر و در واقعا در جمهوری ازبکستان مورد خیلی خوب و گرم استقبال گرفتند و یک شرایط خوب و مساعد فراهم آوردند. اما از همون روز دام از بیگاه شروع کردیم، با کار شروع کردیم و در مورد شکل و ساخت و نوع فیلم و مضمون محتوی هم صحبت های خوب دایی گردید و در دو روز کاری خیلی در چند مورد کاری جد انجام داده شد و امروز با تشبث اجنتی کنفرانس ازبکستان ما رو به شهر باستانی سمرقند آوردن و ما از قدمجوی بزرگان چون عبدالرحمن جامی و نوایی که در سمرقند ها آمدن در این گهواره تمدن علم آموختن، دانش آموختن و اون مدرسه و اون مکان هایی که اینها بوده باش داشتن و اونجا رفتیم، اونجا رو زیارت کردیم و بار دیگر در خود قوه نیروی تازه پیدا کردیم که برای ادامه مثلا فیلم نامه باید فکرهای توزیان در سر ما آمده است و ما امیدواریم که حیات کاری هم تاجیکستان ازبکستان که در جایی ما کار میبریم یک سیناری خوب، یک مثلا اثری بسیار خوبی صحنه، یک فیلم خوب تهیه میکنیم و با جهانیان پیشنهاد مینمیم.
باید قید نمود که در تاشکند شهر با رهبریت اجنتی کینماتوگرافیستان ازبکستان هیئت کاری دایر به مضمون ماهیت فیلم بدیعی دستوری الاهیده سازمان داده در اساس آن کار برده ایستاده است.
Abdurahmon Jomiy asarlarining o'zbek tiliga qilingan tarjimasi Muhabbat mag'zani nomi bilan hamda bir guruh o'zbek ijodkorlari tomonidan Abdurahmon Jomiy degan film, hujjatli film bilan demak Tojikistonga tashrif buyurdilar. Mana shu film va mana shu kitob ta'sirida ikkita buyuk prezidentlar Navoiy va Jomiy, ya'ni ikkita buyuk millatning ustoz va shogirdlari bo'lgan ikkita buyuk shaxsni do'stligini ko'rsatib berish maqsadida Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy nomli film ishlash g'oyasi paydo bo'ldi mana shu jarayonda. Va mana shu g'oyani amalga oshirish uchun shu kunlarda O'zbekistonga nufuzli bir delegatsiya tashrif buyurgan. Bu jomishnos olimlar, kinorejissyorlar hamda film ijodkorlari. Ular o'zbek olimlari, ijodkorlari bilan birgalikda xalqimizning buyuk ijodkori Alisher Navoiy hamda tojik xalqining buyuk shoiri Alisher Navoiyning bevosita ustozi va piri bo'lmuş Abdurahmon Jomiy haqidagi filmlarni ishlash rejalashtirilmoqda.
Va maqsadi kor dar mavzui tahiyai filmnoma dar borai dosti Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy do roz onjo kor kardim va rozi yakshanbe barai mo fursati muvofiq dast dod. آمدیم به زیارت سمرقند، چون که هر وقت ما ازبکستان نبیاییم در ازبکستان سمرقند برای ما کعبه هست، اگر ما زیارت نبیاییم حج ما قبول نمی شود، برای همین آمدیم ازبکستان و خوشبختانه امروز از چند جای ها از جمله از موزه استاد صدرالدین عینی زیارت کردیم، اول از اونجا آغاز کردیم، خواجه احرار رفتیم، ریگستان رفتیم و دیگر جای ها رفتیم و بسیار خوشبخت هستیم. شما میدانید که عبدالرحمن جامی و علی شیر نوایی در سمرقند بودند، اینجا تحصیل کردند، یک دوره یک قسمت فیلم در این سمرقند فیلم برداری کرده می شود، کار می شود، لیکن هنوز ما در دوره تهیه فیلم نامه قرار داریم.
اوید با چگونگی دکوراسیا ها و سیناریا یعنی فیلم نامه فیلم بدیعی عبدالرحمن جامی و علی شیر نوایی بحث مناظره دوام داشته، از رفتی کار در این سمت ما به شما معلومات رسانیده می رویم.
و اما یکی دیگر از شخصیت‌هایی که مورد دوستی و حمایت امیرعلی شیر نوایی قرار داشت، نقاش مانا قلم کمال‌الدین بهزاد بود. بهزاد درخشان‌ترین چهره هنر نقاشی در قرن نهم و یکی از برجسته‌ترین نقاشان تاریخ ایران است. رونق هنر نقاشی در دربار سلطان حسین بایقرا به میزان زیادی به فعالیت بهزاد مربوط می شود و بهزاد نیز به نوبه خود رشد و بالیدنش را مدیون امیرعلی شیر نوایی است. توجه و عنایت این امیر روشنضمیر سبب شد تا بهزاد نهایت استفاده را از محیط هنری هرات برده، از کتابخانه های امیر و سلطان حسین استفاده کرده و جریان جدیدی را در نقاشی ایران زمین به وجود آورد. امیرعلی شیر نوایی حامی مادی و معنوی بهزاد بود. به دلیل اهمیت و جایگاه هنری بهزاد لازم است چند سطری در شرح احوال او به عرض شما شنوندگان برسانم. کمال‌الدین بهزاد در سال 854 و بنا به قولی 864 هجری قمری در هرات متولد شد. البته در سال تولد بهزاد اختلاف روایت بسیار است. در کودکی پدر و مادرش را از دست داد و امیر روح مشهور به میرک که خود نقاش بزرگی بود سرپرستی او را به عهده گرفت. میرک عهده‌دار مقام کتابداری کتابخانه سلطان حسین میرزا بود. از این رو بهزاد از کودکی با هنر نگارگری آشنا شد و به این کارگاه هنری راه یافت. بهزاد فعالیت هنری خود را در هرات آغاز کرد و با بزرگان بسیاری آشنا شد. بزرگترین مشوق او امیرعلی شیر بود که با کشف استعداد بهزاد او را به سلطان معرفی کرد و مورد حمایت قرار داد. خاندمیر، تاریخ نگار معروف، در حق او گفته است استاد کمال‌الدین بهزاد مظهر بدایع سوون و نوادر هنر قلم مانا است. یاران شنونده، موضوع دوستی و حمایت امیرعلی شیر نوایی از فرهنگیان همروزگارش را در برنامه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان خداوند یار و یاورتان باد.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. بخیلی از خواب بیدار شد و صدایی به گوشش رسید. پرسید که این صدا چیست؟ گفتند اسب توست جو می خورد. گفت من چیزی را که مال مرا تلف کند نمی خواهم. اسب را فروخت، پولش را زمین خرید که زراعت کند. بخیلی را دیدند که در بازار اره‌اش را می فروشد. علتش را پرسیدند. گفت هر چیز که دندان دارد، نگاه داشتن آن در خانه زیان دارد. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
سفر اروپایی رئیس جمهوری تاجیکستان به بروکسل و پاریس. درخواست دادستان کلی تاجیکستان برای تشدید مجازات عابران پیاده متخلف. و روز پنجشنبه سفر اندریکا مارا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران برای پیگیری موضوع برجام. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشهوری خبرهای این ساعت جلب میکنم. در ادامه سفر اروپایی، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در بروکسل بلژیک و با دبیرکل سازمان جهانی گمرک نیز دیدار گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت و چشم‌انداز فعلی همکاری تاجیکستان با سازمان جهانی گمرک بررسی شد. امام علی رحمان از سطح روابط بین تاجیکستان و سازمان جهانی گمرک اظهار رضایت کرد و تاکید کرد دولت تاجیکستان از نخستین روزهای استقلال اصلاحاتی را در تمام بخش‌های تجارت، گمرک و اقتصاد اجرا کرد. در این ملاقات در مورد اجرای سندهای پذیرفته شده در چارچوب این سازمان، از جمله کنوانسیون بین‌المللی ساده سازی و هماهنگی روش‌های گمرکی کیوتو 1973، توافقنامه آسان‌سازی تجارت سال 2013 و هماهنگسازی قانون گمرک جمهوری تاجیکستان با کنوانسیون سازمان جهانی گمرک نیز بحث و تبادل نظر شد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین در ادامه سفر اروپایی خود برای دیدار گفتگو با مقامات فرانسوی وارد پاریس شد. قرار است در دیدار امام‌علی رحمان با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و دیگر مقامات این کشور موضوع گسترش همکاری‌های دو جانبه و افزای افغانستان مورد بررسی قرار گیرد. پیش از این مقامات تاجیکستان و فرانسه درباره تحولات افغانستان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان، تشکیل دولتی فراگیر در این کشور و تاثیر حوادث آن در امنیت کشورهای آسیای مرکزی موضع گیری کرده بودند. همچنین امام‌علی رحمان در سفر به فرانسه در مراسم افتتاح نمایشگاه 211 آثار تاریخی تاجیکستان در موزه گیمه پاریس شرکت خواهد کرد. شرکت در برنامه روزهای فرهنگی تاجیکستان در سازمان یونسکو از دیگر برنامه های سفر رحمان به فرانسه می باشد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شیرازی گفت این شاعر بزرگ خوشچین معرفت از کلام وحی می باشد. در پیام سفیر ایران در تاجیکستان تاکید شده است در گاهی شمار جمهوری اسلامی ایران 20 مهر به عنوان روز بزرگداشت حافظ شیرازی بزرگترین غزل سرای پارسی زبان نامگذاری شده است. محمد تقی صابری افسود این مناسبت فرخنده را گرامی می‌داریم و به تمامی علاقمندان این شاعر گرانمایه و به ویژه هموطنان ایرانی و مردم همفرهنگ و همزبان تاجیک نیز تبریک می‌گیم. سفیر ایران در تاجیکستان تاکید کرد تلفیق مضمون‌ها و آوردن صنایع گوناگون ادبی حافظ را در زمره یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین شاعران ایران قرار داده و دیوان اشعارش را مورد قبول خاص و عام ساخته و در دلی هر یک از ایرانیان، تاجیکان و همه فارسی زبانان و علاقمندان وی ماندگار است. همچنین مراسم بزرگداشت روز حافظ شیرازی با حضور جمع از استادان و دانشجویان زبان فارسی در دانشگاه استانبول ترکیه برگزار شد. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش حسن میربها خبرنگار صدا و سیما از استانبول.
در مذهب ما باد حلال است ولیکن بی روی تو.
دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول میزبان روز بزرگداشت حافظ شیرازی است.
دوستی کی آخر آمد؟
استادان زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه از اندیشه و درون‌مایه‌های دیوان حافظ گفتند و اینکه اشعار خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی مشهون از عاطفه بشری است. پروفسور علی گوزلیوز که بخشی از دیوان حافظ را به ترکی استانبولی ترجمه کرده میگوید اشعار حافظ تجلیگه معارف فرهنگی است. خوش می باش که نیستی سرانجام هر کمال که هست. مقتدری وابستی فرهنگی ایران در استانبول هم صلح و دوستی را پیام حافظ برای همه ملت ها خواند.
دیوان حافظ رو حافظ برای فرهنگ ایران و فرهنگ ترکیه خیلی مهم است و امروز از دیوان حافظ خیلی چیزی یاد گرفتیم.
در دوره های اخیر 40 رساله درباره رموز استعارات و مضمون سازی شعر حافظ در دانشگاه های ترکیه ثبت شده است. نفوذ سخن و کلام حافظ هیچگاه در مرزهای جغرافیایی محدود نشد و هر زمان در ادبیات جهان درخشید. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
کارگروه مشترکی راه و نقلات تاجیکستان و چین راههای سرعت بخشیدن به انتقال کالا از چین به تاجیکستان را بررسی کردند. قلمه تنها گذرگاه مرزی زمینی ملت بدخشان تاجیکستان و استان سینکیانگ اویغور چین می باشد. شایسته سید مرادزاده معاون وزیر راه و نقلات تاجیکستان در این نشست گفت به دلیل وجود مشکلات روند فعلی انتقال کالا از کشور همسایه به تاجیکستان کند می باشد. و افزود طرف چینی اعلام کرده است که به کانتینرهای ضد عفونی نشده ای تاجیکستان اجازه ورود به داخل این کشور را نخواهد داد. و همچنین افزود نبود جرثقیل مغناطیسی هم در گمرک تاجیکستان موجب کند شدن تخلیه بار کامیون ها شده است. همچنین در این نسبت بر وزارت رفع این مانع ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای سرعت بخشیدن در انتقال کالا از چین به تاجیکستان تاکید شد. ایران و قزاقستان از ظرفیت های فراوان همکاری های اقتصادی برخوردار می باشند. ارزش مبادلات اقتصادی ایران و قزاقستان هم اکنون 380 میلیون دلار اعلام شده که همچنان می تواند افزایش پیدا کند. در گزارشی همکارم امیر حسین دانایی از آلماتی قزاقستان، شما در مصاحبه با محسن فغانی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر آلماتی قزاقستان، حمید علی نقیان تولید کننده مواد غذایی و وارد کننده ماشین آلات کشاورزی و فرهاد درویشپور وارد کننده مسائل ساختمانی ایران به قزاقستان را در باره ضرورت افزایش مبادلات اقتصادی ایران و تاجیک افغانستان قزاقستان ببخشید خواهید شنید.
قزاقستان که در دوران اتحاد جماهیر شوروی یکی از مراکز مهم تأمین محصولات کشاورزی همچون غلات بود، بعد از استقلال خود به دلیل عدم دسترسی به آبهای آزاد از ایران برای مسیر ترانزیتی صادرات استفاده کرده و از سوی دیگر تأمین برخی غلات مورد نیاز کشور باعث شده است دو کشور از همکاری و ارتباط تنگاتنگی برخوردار باشند.
در زمینه معدنی ما میتونیم خوب کار کنیم، در زمینه کشاورزی هم صادرات محصولات کشاورزی، میوه، تربار، انواع خشکبار، انواع میوه‌های فصل و همچنین کشت فراسرزمینی در قزاقستان برای صادرات به ایران، در زمینه صدور دارو، تجهیزات پزشکی و مداوای بیماران قزاقی در ایران و به حساب گردشگری سلامت، انواع گردشگری و در زمینه صدور تجهیزات و ماشینالات ساخته شده ایران در حوزه‌های مختلف به ویژه در زمینه نفت و گاز و معدن و کشاورزی که قزاقستان در این زمینه‌ها ابزارالات و ابزار یا بسترهاشو داره.
جمهوری قزاقستان بزرگترین کشور آسیای مرکزی و از طریق دریای خزر همسایه ایران.
کشاورزی در اقتصاد قزاقستان یکی از مهمترین ارکان هست و از سمت قزاقستان علاقه بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع تبدیلی مواد غذایی و کشاورزی در این کشور وجود داره. از سمت ایران هم فرصت‌هایی بود برای کشت فراسرزمینی و صادرات ماشین‌آلات کشاورزی که متأسفانه از این فرصت‌ها به خوبی استفاده نشد، ولی با توجه به جمعی جهات کشاورزی قزاقستان هنوز بکر هست و ما اگر که اقدام به برنامه ریزی بکنیم به راحتی میتونیم سطح روابط دو کشور رو در زمینه کشاورزی بالا ببریم.
یکی دیگر از محصولاتی که توانسته به مبادلات تجاری دو کشور کمک کند مسائل ساختمانی صادراتی ایران است که قدیمی ترین و با سابقه ترین کالای صادراتی کشورمان به قزاقستان به شمار می رود. اینجا یکی از بازارهای مهم مسائل ساختمانی در شهر آلماتی است که کاشی و سرامیک ایران در کنار رقبای خارجی خودنمایی می کند.
کالای ایرانی توی کشور قزاقستان یکی از محصولات شناخته شده و با کیفیتی هستش که اینجا استفاده میکنم. رقیبای جدی خواهیم بود برای کشورهایی مثل ترکیه یا خود روسیه که بیشترین محصولات رو به کشور قزاقستان میفرستن. کیفیت کاشی ایران تو تمام دنیا شناخته شده است.
ایران و قزاقستان از ظرفیت‌های فراوان برای همکاری‌های اقتصادی برخوردار هستند. ایران میتواند در تأمین متخصصین، شرکت‌های دانش بنیان و صادرات کالاهای با کیفیت و قزاقستان علاوه بر صادرات کالاهای مورد احتیاج ایران به دلیل عدم دسترسی به آبهای آزاد جهت صادرات کالاهای خود از مسیر ترانزیتی ایران بهترین استفاده را ببرد. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
در مناطق مختلف تاجیکستان محدودیت انتقال برق اجرایی شده که ساکنانی بسیاری از نواحی‌ها میگویند تنها در ساعت‌های محدود در شبانه روز برق دارند. ساکنان شهرهای باختر، کولاب، تورسونزاده، حصار و ناحیه‌های رودکی، عینی، فیض‌آباد، مسجد، کوشانیان، واسه و همدان اعلام کردند که از ساعت 8 صبح تا 7 عصر برق ندارند. اما شرکت دولتی برق تاجیک مدعی است که این اقدام گیره‌بندی برق نیست و ادامه تعمیر خطای انتقال برق میباشد. دلیل اجرای گیره‌بندی برق در ماه ژانویه سال جاری در تاجیکستان کاهش میزان ذخیره آب در سد نیروگاه برق‌آبی نارگ عنوان میشود که در مقایسه با زمستان سال 2020 با کاهش زیادی روبرو شده بود. از این رو در مناطق روستایی تاجیکستان تا فصل بهار امسال محدودیت انتقال برق ادامه یافت. گفته می شود که ساکنان ناحیه های این کشور اکنون در حال ذخیره سازی هیزم، شمع و زغال سنگ می باشند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ساکنان ولایت جوزجان در شمال افغانستان از افزایش بهای مواد سوخت شکایت کردند. بعضی از ساکنان ولایت جوزجان از اینکه در هفته‌های اخیر بهای انواع مواد سوخت افزایش چشمگیری داشته است، اظهار نگرانی نموده میگویند که با این وضعیت زمستان سخت را در پیش رو دارد. در این زمینه توجه شما را به گزارش کاظم حیدری، خبرنگار صدا و سیما از مزار شریف، مرکز ولایت بلخ افغانستان جلب می‌کنیم.
شهروندان ولایت جوزجان در شمال افغانستان از افزایش بهای مواد سوخت شکایت دارند و میگویند که امسال زمستان سختی را در پیش رو خواهند داشت. برخی از باشندگان ولایت جوزجان از اینکه طی هفته‌های اخیر بهای انواع مواد سوخت افزایش چشمگیری داشته است، ابراز نگرانی نموده میگویند که با این وضعیت زمستان سختی را در پیش رو خواهند داشت. این شهریان جوزجانی شکایت دارند که فقر و بیکاری و رکود فعالیت‌های اقتصادی باعث تضعیف بنیه مالی مردم گردیده و مشکلات عدیده‌ای را بر آنان تحمیل کرده است. خانولا، یک تن از شهروندان ولایت جوزجان، میگوید پس از تحولات سیاسی نظامی که در کشورش به وقوع پیوست و نظام طالبانی روی کار آمد، همه چیز دگرگون شد و مردم روز به روز وضعیت زندگیشان ناگوارتر می شود. و این می افزاید به دلیل ضعف اقتصادی مردم قدرت خرید را از دست داده و حتی بسیاری از ساکنان این ولایت قادر به تامین کردن نیازمندی های اولی زندگیشان نمی باشند.
مشکلات ها زیاد است، از یک تو بیکاری، از یک تو سرما در پیش هست، سوخت زمستان و مسائل از یک توی قیمتی که آمده، سوخت زمستان، مواد سوختی، مواد ارتزاقی قیمت شده. در مجموع مشکلات بسیار زیاد شده فعلا. مردم نداره، توانایش نداره، توانای مایحتاج روزمره خود نداره، چی برسه به که اینم بخیر فضل سرمان در پیش هست و سوخت زمستان یکپا دیگه مشکلات زیاد هست.
این باشنده شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان اضافه می کند در این روزها که هوا کمی سرد شده و فصل زمستان هم نزدیک است، قیمت انواع مواد سوخت به ویژه چوب و گاز مایع افزایش یافته و باعث نگرانی های مردم شده است. وای که خود کارگر است و به گفته خودش هر روز صبح به امید به دست آوردن لقمه‌نان از خانه بیرون می شود، اما نه کار است و نه درآمد. به گفته خانولا، در چنین وضعیت مردم چگونه قادر به تامین هزینه های سرسام آور زندگیشان شوند؟ وی از حکومت گروه طالبان نیز خواست دارد که چنین مطرح می کند.
خود طالبان فعلا به حیث گروه بگم یا دولت بگم در اصل قدرت هستند و صلاحیت دارند، باید کاری کنند که جامعه جهانی هر چه زودتر اینا رو به رسمیت بشناسند و با مردم همکاری داشته باشند که از طریق جامعه جهانی مشکلات کشور و مردم ما حل شود. وظایف اصلی یک دولت است که باید بر مردم خودی کارا رو بکنه. اولش ایجاد امنیت است، ایجاد شغل است که مردم بتونن وظیفه داشته باشن، مایحتاج خود فراهم کنن. تا که دولت مشروعیت نداشته باشه، رسمیت نداشته باشه، نمیتونم که تا جایی که توقع مردم از خدمت کنه.
در همین حال محمد امین که در شهر شبرغان چوب فروشی دارد، از افزایش بهای این مواد سوخت مهم که بیشتر مردم در فصل سرما برای گرم نگه داشتن خانه هایشان از آن استفاده میکنند خبر داد. وی میگوید از اینکه چوب سوخت را خود نیز با قیمت بالا میخرند، مجبورند گرانتر هم بفروشند، اما وی از آن میکند که به دلیل بیکاری و ضعف اقتصادی که در میان مردم عام شده است، بسیاری ها قدرت و توان تهیه مواد سوخت برای زمستانشان را ندارند. به گفته این چوب فروش جوزجانی، قیمت هر سر یا هر 7 کیلو چوب سوخت که تا چند روز قبل در بازار 70 افغانی بود، در حال حاضر به 100 افغانی افزایش یافته است. وی افزوده که قیمت گاز مایع نیز در بازار بلند رفته و باعث نگرانی مردم شده است. گفته نیست که با سقوط حکومت قبلی به رهبری محمد اشرف غنی در افغانستان و حاکم شدن گروه طالبان بر این کشور، نظام سیاسی و اقتصادی افغانستان کاملا دیگرگون گردید و تمامی کار و فعالیت ها به ویژه در بخش اقتصادی با رکود بی پیشینه مواجه شد. همین مسئله باعث ضعف بیشتر در وضعیت اقتصادی مردم این کشور و پایین آمدن قدرت خرید در خانواده های افغان شده و چالش‌های عدیده و نگران کننده را فراروی مردم به وجود آورده است و مردم افغانستان از حاکمان فعلی کشورشان خواستار حل این معضلات و بهبود در اوضاع زندگیشان هستند. این در حالی است که مسئولان حکومت طالبان ضمن اذعان به مشکلات زیادی که دامنگیر مردم است و میپذیرند که شهروندان کشورشان روزهای بسیار سخت را سپری میکنند، میگویند که تلاش‌هایشان را برای جلب کمک‌های خارجی افزایش دادند تا بتوانند قدری از بار سنگین این ناملایمات را از دوش مردم کم کنند. برخی از حاکمان در حکومت طالبان از شهروندان کشورشان خواستند که صبر و تحملشان را از دست ندهند و برای پشت سر گذاشتن مشکلات موجود با مسئولان حکومتی همراه باشند. از طرف دیگر مجامع بین المللی با ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از وضعیت حاکم در افغانستان ابراز نگرانی نموده، خواستار راهکار منطقی برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه بیشتر و مردم این کشور شدند.
دادستان کلی تاجیکستان با فرستادن لایحه جدیدی قانون راهنمای رانندگی به مجلس نمایندگان این کشور خواستار شدت بخشیدن به مجازات پیاده‌گردان شده است. روشن رجب‌زاده معاون رئیس کمیته امور قانونگذاری و حقوق شهروندان در ولایت تمام تاجیکستان گفت در کشور مواردهای تخلف پیاده‌گردان که موجب وقوع حوادث رانندگی می شود افزایش یافته است. و گفت سال 2020 در تاجیکستان 183132 مورد حادثه رانندگی اتفاق افتاده است که 35920 مورد از آنها در این زمینه تقصیر آبیران بوده است. و افزود زیرا این افراد توجه به وجود زیرگذرها، خطوط مشخص شده مخصوص آبیران پیاده و علامتهای راهنمایی نمی کنند. رجب‌زاده اظهار کرد از این رو با اصلاح قانون راهنمای رانندگی قرار شده است که میزان جریمه مالی پایمال کنندگان قانونهای راهنمای رانندگی از سوی آبیران از 7 سامانه فعلی به 30 سامانه افزایش یابد. حجت اسلام و المسلمین منتظری دادستان کل ایران در چارچوب سفر رسمی به ارمنستان با آرتور داوتیان دادستان کل این کشور دیدار و گفتگو کرد. شرح بیشتر این خبر در گزارش جورج ابراهیمی خبرنگار صدا و سیما از پایتخت ارمنستان.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سفر رسمی خود به ارمنستان با آرتور داوتیان دادستان کل این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین درباره راه‌های توسعه همکاری‌های قضایی گفتگو و تبادل نظر کردند.
در رابطه با مسائل قضایی هم ما برای کسانی که در ارمنستان بازداشت هستند یا مرتکب جرمی شدند و دستگیر شدند پیشنهاداتی داشتیم که پیشنهادات مورد قبول آقایون قرار گرفت. کسانی رو که امکان داره زودتر از همون مرز دپورت کنن به صلاح و برگردونن، کسانی رو که مرتکب جرمی شدن که با تعقیب بشه و طبق مقررات قانونی به اونها برخورد بشود. دو درخواست ما داشتیم که مورد قبول قرار گرفت، یکی تسریع در رسیدگی، یکی هم بعد از محکومیت در اولین فرصت اینها رو به ایران برگردانن که بتوانن با خانواده هاش ملاقاتی داشته باشن و از تسهیلات بیشتری استفاده کنن.
دادستان کل ارمنستان هم با استقبال از همکاری ها بین مراجع قضایی دو کشور تصریح کرد.
روابط دادستانی های ایران و ارمنستان بسیار خوب و نتیجه بخش بوده و هر روز در حال رشد است. انتقال سریع اتباع زندانی دو کشور یکی از مهمترین دستاوردهای این همکاری است.
در دیدارهای ایروان موضوعاتی از قبیل تحکیم روابط دادستانی های ایران و ارمنستان و همکاری های دو کشور در مبارزه علیه جرایم بین المللی و قاچاق مواد مخدر بررسی گردید. جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان دارای 3 توافق قضایی هستند: توافق همکاری‌های قضایی، توافق استرداد مجرمان و توافق تبادل محکومان. مقامات قضایی دو کشور همچنین در سال 1397 توافق جدیدی امضا کردند برای تسهیل در اجرای توافق‌های قبلی. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
نیروهای امنیتی افغانستان و تاجیکستان مانور نظامی مشترک برگزار کردند. رزمایش مشترک افغانستان و تاجیکستان با هدف آمادگی برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر در نزدیکی ولایت‌های بدخشان تاجیکستان و افغانستان برگزار شد. پیش از این نیروهای تاجیکستان به همراه نظامیان قرغیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در قالب سازمان پهلوان امنیت جمعی مانور مشترک ضد تروریسم در چند مرحله برگزار کرده بودند. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان از آماده شدن 30 سند در زمینه همکاری با ترکیه خبر داد. محمد طاهر زاکرزاده که با سفر رسمی در ترکیه به سر می‌برد، در دیدار با مولود چاوش اوغلو وزیر کارهای خارجه ترکیه از آماده شدن 30 سند جدید همکاری در بخش‌های مختلف با آنکارا خبر داد. وی گفته است که این سندها شامل سازشنامه لغو روادید دوجانبه تا افق آغاز همکاری نظام و نظام فنی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ترکیه در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان، افزایش پرواز هواپیماها میان دو کشور، آموزش پرورش و فرهنگی و گردشگری می شود. طرف‌ها در این دور اعلام کردند که در آینده نزدیک قصد دارند میزان معاملات تجاری میان تاجیکستان و ترکیه را به 1 میلیارد دلار در سال رسانند. رویدادهای اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان شبکه‌های نفرت پراکنی صهیونیستی را با اشتباه روبرو کرده است. در گزارشی خبرنگار صدا و سیما پرویز غیاثی از باکو در این زمینه در مصاحبه با رافائل حسینوف مدیر موزه نظامی و نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان، متلم رحیملی معاون دبیرکلی حزب عدالت در جمهوری آذربایجان و ناطق جعفرعلی کارشناس بلندپایه اقتصادی در جمهوری آذربایجان را با هم میشنویم.
رخدادهای اخیر و البته رسانه‌ای در همسایگی میان ایران و جمهوری آذربایجان انگار برخی شبکه‌های نفرت پراکن صهیونیستی را با اشتباه مواجه کرده است. اشتباه محاسباتی که سال‌هاست درباره ایران دارند. دوستی دو ملتی که علی‌رغم داشتن دشواری‌های زیاد در سال‌های گذشته با تکیه بر مذهب مشترک و تعلقات فراوان فرهنگی همواره خاری بر چشمان بدخواهان بوده است.
روابط ایران و آذربایجان همواره از یک منطق درستی پیروی کرده و اون منطق درست هم ارتباطات چندایه و چندبعدی مردمی و دو دولت بوده. البته در این حال نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران گفته شده و این هم در چارچوب حسن همجواری و اتفاقاً روابط خوب ایران و آذربایجان است.
موضوعی که کارشناسان و فرهیختگان سیاسی اجتماعی در جمهوری آذربایجان هم به آن تاکید دارند.
ایران و آذربایجان تاریخاً گنشی دوست مناسبت در دولمش اولکلردر.
باید قدر این علایق و اشتراکات را بدانیم. قابل قبول نیست که افراد ثالثی در پی اقداماتی باشند که تاریخ و گذشته مشترک و این ارتباطات را زیر سوال ببرند. باید کاری کنیم که دوستی و نزدیکی بین آذربایجان و ایران در آینده بیش از پیش باشد.
بو علاقه‌لرین چورلانماسیندا کنار تاثیرلر اولا بیلر.
الان برخی افراد رسانه‌ای هستند که نمی‌دانند بازیچه دست دیگرانند یا موضوع دیگری است. در خصوص روابط بین دو کشور شیطنت می‌کنند. مطمئن هستم که رأی و نظر این افراد تأثیری بر روابط دو کشور دوست نخواهد داشت.
ناطق جعفرعلی کارشناس ارشد اقتصادی در جمهوری آذربایجان معتقد است توجه و تمرکز به گشایش‌های اقتصادی و ترانزیتی در منطقه می‌تواند در توسعه صلح پایدار موثر باشد.
آذربایجان ایران بر نچ استقامت عزرا تجارت دوریاسن آرتیلماسی ل باالی بیرگه فعالیت گوستارمالدی.
ایران و جمهوری آذربایجان می توانند به طور مشترک یک خط جدید ترانزیت کالا ایجاد کنند، زیرا از بنادر ایرانی در اقیانوس هند تا دریای بالتیک، اروپای شمالی و روسیه و بلاروس و اوکراین، حتی آسیای میانه، قزاقستان و دیگر جمهوری ها یک مسیر ترانزیت بسیار ارزان ایجاد می شود.
آذری‌ها یک ضرب‌المثل قدیمی دارند که میگوید گوش چخیب که دجاخ اما اوزوگار آلخ کلاجاخ کمره. با همون مفهوم ضرب‌المثل ما ایرانی‌هایی که میگوییم زمستان رفتنی و روسیاهی برای زغاله. این یعنی همان در هم آمیختگی یک فرهنگ. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر انریکو موره معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و تهران خبر داد. سید خطیب‌زاده در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص جهات سفر انریکو مورا و تهران اظهار داشت مطابق هماهنگی‌های صورت پذیرفته قبلی این سفر در روز پنجشنبه انجام می‌شود. خطیب‌زاده به معنی اینکه این سفر در ادامه مشورت‌های دو طرف در خصوص موضوعات مورد علاقه از جمله روابط ایران و اتحادیه اروپا، افغانستان و برجام صورت می‌پذیرد. مشورت‌ها و تماس‌های دو طرف هیچگاه قطع نبوده و همچنان ادامه دارد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موضوع ادامه مخالفت های دولت ازبکستان با استقرار پایگاه نظامیان آمریکایی اختصاص دارد.
در ادامه مخالفت های دولت ازبکستان با استقرار پایگاه نظامیان آمریکایی، مقام های تاشکند بار دیگر مخالفت خود را تکرار کردند. در پی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان پس از دو دهه اشغالگری، ابتدا برخی از رسانه‌های غربی با طرح موضوع انتقال نیروهای نظامی آمریکا و جمهوری‌های آسیای مرکزی تلاش کردند سران این کشورها را به همکاری با سیاست‌های آمریکا در منطقه راضی کنند. پیش از این روزنامه وال استریت ژورنال با استناد به منبع‌های خود اعلان کرد آمریکا خواستار استفاده احتمالی از پایگاه‌های نظامی روسیه در آسیای مرکزی است. منبع‌های آمریکایی با روزنامه وال استریت ژورنال گفتند که استقرار نیروهای ائتلاف آمریکایی بعد از خروج از خاک افغانستان در آسیای مرکزی را در تاجیکستان و ازبکستان امکان پذیر دانستند. در حقیقت ازبکستان و تاجیکستان به دلیل برخورداری از مرز مشترک با افغانستان مورد توجه آمریکا اعلام می شود. این در حالی است که آمریکا تلاش می کند علاوه بر اهداف مورد نظر خود در افغانستان، مشکلاتی برای کشورهای مستقل در سطح منطقه به ویژه ایران، روسیه و چین ایجاد کند. به همین دلیل علاوه بر سران آسیای مرکزی، مخالفت‌ها با استقرار نیروهای نظامی آمریکا در آسیای مرکزی جدی است. در همین ارتباط شیرعلی رضاییان، کارشناس مسائل سیاسی در تاجیکستان، پیرامون مسائل امنیت آسیای مرکزی و افغانستان، معتقد است موضوع ایجاد پایگاه‌های قدرت‌های خارجی در آسیای مرکزی با توجه به فضای ژئوپلیتیکی منطقه با حساسیت‌های روسیه روبرو خواهد شد، زیرا به طور رسمی روسیه تنها کشوری است که نیروهای نظامی خود را در آسیای مرکزی مستقر کرده است و نسبت به ورود هر کشور رقیب خود به این منطقه موضع و نگاه منفی دارد. به هر حال در ادامه روند تلاش های دیپلماتی آمریکا برای راضی کردن سران آسیای مرکزی به همکاری و مشارکت با سیاست های این کشور، چنین به نظر می رسد که مقام های واشنگتن در شکل های مختلفی به طرح پیشنهادهای خود و مقام های دولت ازبکستان اقدام میکنند. اما در ادامه مخالفت های مقام های دولت تاشکند، صادق صفایف معاون اول رئیس مجلس سنت ازبکستان نیز از خودداری گفتگو با آمریکا برای در اختیار قرار دادن پایگاه نظامی به این کشور جهت استقرار تجهیزات و نیروهای عملیاتی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو با هدف استفاده در افغانستان خبر داد. این مقام بلندپایه دولت ازبکستان همچنین اعلان کرد مقام های تاشکند نمی توانند چنین مذاکراتی را با مقام های آمریکا انجام دهند، چون قانون اجازه آن را نمی دهد. اظهارات اخیر صادق صفایف نشان می دهد که برغم مخالفت های دولت های آسیای مرکزی، مقام های آمریکا همچنان در تلاش هستند تا نیروهای نظامی ناتو را در ازبکستان مستقر سازند. در عین حال در دکترین سیاست خارجی ازبکستان که در سال 2012 به تصویب رسید، بر مخالفت با حضور پایگاه‌های نظامی خارجی در قلمرو این کشور تاکید شده است. در این دکترین آمده است که ازبکستان در فعالیت‌های سازمان‌های نظامی سیاسی شرکت نخواهد کرد. البته اتخاذ چنین تصمیمی و برخی رویدادهای پیشین در ازبکستان مرتبط است، چرا که ازبکستان یک دفعه تجربه جای دادن نیروهای نظامی آمریکا در خاک خود را داشت که تا سال 2005 میلادی ادامه پیدا کرد. در آن زمان بود که حکومت تاشکند تصمیم گرفت تا پایگاه نظامیان آمریکایی در خان‌آباد قشقدریای این کشور را تعطیل کند و بدین ترتیب به نظر می‌رسد که دولت تاشکند همچنان به موضع خود در راه ندادن نیروهای نظامی آمریکا به خاک این کشور استوار است.
شنوندگان عزیزان، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سفر اروپایی رئیس جمهوری تاجیکستان به بروکسل و پاریس. درخواست دادستان کلی تاجیکستان برای تشدید مجازات عابران پیاده متخلف. و روز پنجشنبه سفر اندریکو موری معاون مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا به تهران برای پیگیری موضوع برجام. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی یک شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.
یکه بیچاره و تنها، یکه لب تشنه در صحرا، یکه بی درد بی پروا، عجب دنیاست این دنیا. یکه چون ماهی در شست، یکه بی پول یکه پول مست، یکه بی پا یکه بی دست، عجب دنیاست این دنیا. یکی با لالی خندان است، یکی با چشم گریان است، یکی با جانی لرزان است، عجب دنیاست این دنیا. یکی یاری وفادار است، یکی بره و جبار است، یکی مشتاقی دیدار است، عجب دنیاست این دنیا. بیچاره و تنها، یکی لب تشنه در صحرا، یکی بی درد بی پروا، عجب دنیاست این دنیا. یکی لب تشنه در سرا، یکی بی درد بی پروا.